ladrón.
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
آقای داور، علت مرگش همین جریان اولا نرسیدن گندم ها بوده. آقای دکتر سجادی هم نوشته که وقتی رضا شاه عصبانی میشد، مثلا بعد از داور یک کسی شد وزیر دارایی به نام رضا قلی امیر خسروی، آدم بسیار مهمل و بی‌لیاقت و هر شود اخاذی بود، آدمی بود که چاپلوس بود، این درجات پایین حسابدار غذاخونه بود و مرتوجه رضا شاه بود. همینطور اومد بالا به درجه سرتیبی رسید، رئیس بانگ سپه شد، بانگ قشون، بعد شد وزیر دارایی. آقا وزیر دارایی این آدم سواد نداری، اصلا این کاره نیستش، یه معلوماتی رفته مثلا 3 ماه 4 ماه آلمان برگشته شد وزیر دارایی. رضا قلی امیر خسروی به رضا شاه دروغ میگفت، مثلا میگفت کشتی عربیا رد شده، کشتی که ذوب‌آهن رو داشت میآورد. میگفت یک دفعه دروغا این فاش شد و یک دفعه معلوم شد ارز زیادی داده به یه دست دوستان خودش. رضا شاه که عصبانی شد، این آقای سجادی بوده در اونجا دیده، آقای آهی بوده دیدن، همه اینا نوشتن بعد از شهریوری 20 می‌خواستن خودشون رو کنار بکشن، بگن ما با اون دستگاه ما هم ناراضی بودیم. میگه من چند بار استعفا دادم و رفتم به فروغی گفتم، گفت اول این کارو نکنی، استعفا دادن اصلا میگه تو رو خودت انتخاب کردی، ایشون آورده. این محیطی بود که آدم حرف نزن، هیچی نگو. میگه بعد برگشت گفت تو چرا عرضو دادی، تو چرا این کارو کردی، تو چرا اون کار. میگه این چشم رضا شاه بود، از جوانی همیشه در خدمت رضا شاه، خیلی هم افسر خوش تیپ و خوش قیافه و زباندار هم شده بود، انگلیسی و فرانسه هم صحبت میکرد، ولی در امور مالی اطلاعاتی نداشت. مدتی هم رئیس بانک ملیش کردن نتونست. گفت این دواتو برداشت، حالا نوشته، گفت دواتو برداشت، این دوات سنگین رو به طرفش پرتاب کرد، فقط شانس آورد این از بغل صورتش خورد و زخمی کرد، خورد به آینه، تمام آینه شکست ریخت تو کاخ مرمر. گفت تمام این آینه شکست و ریخت و این شانس، بعد صورت این زخمی شده بود، از بغل صورتش که خراشید، ولی ضربه اگر به سرش خورده بود مرده بود. بعد میگه یه دفعه گریه کرد، گفت امان بدید، امان بدید، بذارید منو بکشید، منو اعدام کنید، منو تیرباران کنید. یه توضیحاتی داد، گفت برو فردا گم شو، برکنارش کنید.
ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند، وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
داور میترسید، این قبل از این اتفاق، بعد از مرگ داوره، 3 سال بعد از مرگ داور. معمولا دیده بود تیمورتاش وزیر دربار با یک سعایتی که انگلیسی ها کردن در یک روزنامه گمنامی چاپ شده بود در اروپا، مثل در رومانی، که والا حضرت تیمورتاش بسیار زیبا، بسیار آراسته، زبان روسی، فرانسه، انگلیسی عالی صحبت می کنن، ایشون وزیر دربار پهلوی هستن. اگر یک روز شنیدیم که رضا شاه مریضه، بیماری معده داشت، حالا بهتون میگم علت بیماریش هم چی بود، غذاهای بدی که آشپزها مرغ زیر خاک می کردن. این جالبه، این یک دکتر سرهنگی که از خارج اومده بود اینو ورداشتی در سالنامه دنیا چاپ شده، خاطراتون افسر الان یادم نیست، گفت این آشپزا نادان بودن، چون رضا شاه مرغ باید ترد باشه، یعنی کاملا نرم باشه، اینو زیر خاک میکردن و این خاک که این 24 ساعت زیر خاک میکردن باعث ناراحتی معده دائمی رضا شاه بود. همش دست به معدهش میگم، گفت چرا انقدر من درد میکنم؟ بیه من اومدم، من فرستادم گفتم شما اینجا یخچال ندارین، یخچال تو ایران نبود اون موقع، یعنی صبح شما مرغو سر می‌بریدید باید تا عصر مصرف کنید. تو خونه ما هم همینطور بود، یادم میاد گوشت که می‌گرفتیم صبح باید تا شب تموم بشه، یعنی کسی هرچند یخچال تو ایران نبود. من این از کجا میگم؟ خاطرات همسر رضا شاه توران پهلوی میگه برای محمد رضا ولیعت فریجیدر خریدن. فریجیدر یعنی چی؟ یعنی یخچال. هنوز این کلمه یخچال تو ایران نبود. میگه من رفتم به پسرم غلام رضا گفتم برو بگو یکم برای تو بخره. میگه به محض اینی گفت، این کتاب در اومده، این کتابو من بر اساس یادداشتای ملکه توران در آوردم، دو دختر قاجار در قصر شاه پهلوی. تمام دستنویس الان تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصره. میگه رفت به پدرش گفت که منم پسر شما یه فریجیدر میدم. گفت چند تا چک مفصل خود برو گم شو، فضولی به تو نیومده، اون ولیته، اگه قرار چه جمعه فریجیدر داشته باشن که دیگه به هم میخوره. بنابراین گفت این مرغا رو ما کش کردیم از زیر خاک. میگه یه کتک مفصل به اون آشپزا زدم، گفتم شما دارین شاه مملکت رو میکشید، التماس کردن تو رو خدا چیزی نگو. میگه من گزارش دادم شلاق خوردم و بعد یه فریجیدر خریدن که این مرغا رو نذارن تو زیر خاک. باور کن زیر خاک مدام بیات میشه. بیچاره عرض شد اول گندم نمی رسید از خراسان، بعدم این ماجرای آمیرانی هم بود. داور می دونست وقتی شاه به یه کسی بگه برو بمیر سرنوشت خوبی نداره و شنیده بود که تیمورتاش رو وقتی می خواستن بکشن در سال 1112 پاسبان ها در کاخ زندان قصر با باتوم زدن تو سرش و شخصی به نام پزشک احمدی بالش گذاشت روی صورتش و نشست و در همون حال آمپول هوا رو زدن. این آمپول هوا در دنیا معروف. حالا بنده بگم نه آقا اینا دروغه، تمام روزنامه اون موقع نوشتن، نوشتن واکسن پهلوی. اینو عرض شد این آمپول یعنی آب، با آب وقتی تزریق کنن طرف میمیره و این بدبخت این تو تمام صورتش لکه بود، کتکایی که زده بودن. خانوادهش رو نذاشتن اینو بگه، خانوادهش هم تبعید کردن، ولی پزشک قانونی ها معمولا خیلی آدم های با شرافتی هست. هر پزشک قانونی شما نگاه میکنید دکتر قزل عیاق و یا دوران بعد از 28 مرداد میگفت آثار ضرب و جر و فلان و اینا دیده شده، مرگ غیر طبیعیه. اینا مینوشتن چون پزشک قانونی باید بنویسه، پزشک قانونی کارش نیست به قربان صدقه بره. مینوشت آقا این حتی اسمم نمیدونستم، گفت میت یا متفوا مردی 50 ساله بدنش اینه، آثار ضرب بدن سیاه رو فلان اینا. این بود که عرض شود که آقای داور ترسید. داور مرد در حال خیلی ترسویی بود، خیلی محافظه کار بود. ایشون شب میاد به اداره انحصار تریاک تلفن میکنه، میگه آقا اون تریاکا رو بیارید من میخوام بدم آزمایش کنن، شنیدم تریاک ایران توش مواد خارجی میزنن و این تریاک صادر میشه، نه برای کشیدن ها، برای اینکه بره توی مصارف بهداشتی. در ایران متاسفانه میکشیدن، یعنی ما یه اداره داشتیم به نام اداره باندرول، روی لوله های تریاک باندرول میذاشتن و پول میگرفتن و این آخر در زمان قوام السلطنه اون اومد دید فرقه دموکرات آذربایجان حتی تریاکی رو اعدام میکنه، گفته ما باید نسل تریاک رو ورداریم، حالت کمونیستی که داشت قوام برای که عقب نیفته بلافاصله دستور داد وافور سوزان. وافوران رو سوزوندن، جشن گرفتند در سال 25، ولی همچنان تا سال 34 وافورها بود، وافورهای جدید می اومد از خارج وارد می شد در ایران می ساختن و این بود که این ترسید. به عنوانی که من می خوام امتحان بکنم این تریاکو، خورد با آب قاطی کرد و خورد و خانومش برای پسرش گفت، پسرش برای من گفت. عکسش هست با من، آقای همایون داور مرد چند سال پیش سرطان، دو سه سال پیش فوت کرد. در آلمان بود و با خانومش میومد اینجا. خیلی آدم خوب و خیلی آدم روشنفکر، بسیار مرد فهم، دکتر بود، دکتر قلبم بود. بعد گفتش که مادرم گفت صبح احسار تعلم کرد، هی گفت وای وای چرا ناراحتم، میگه رفتم دیدم کف از دهنش داره در میاد، تریاک و قاطی کرد بود، با آب خورده بود که بمیره. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه میترسید کتکش بزنن، خیلی بدش میومد که اینا توهین بکنن، بزنن، با باتوم اذیت میکردن. ما معمولا دیده که دشقیمان در همه جا داشتیم. ملکه کاترین از یک خیاط خیلی خوشش میومد، خیاطی بود فرانسوی اسمش شا بود. یک روزی گربه ملکه مرد، فرانسوی ها به گربه میگن شا. صبح صدا کرد اون فرمانده گارد سلطنتی رو، گفت پوست شا رو بکنید یه جایی بذارید کاه کنید من ببینم، من خیلی دلم برای این علاقه دارم این باشه. اینا رفتن سراغ اون خیاط فرانسوی بدبخت، نشسته بود گفتن مستر شا بلند شو، مستر شا. گفت چی؟ گفت هم پوستتو بکنیم. گفت آقا من خیاط اولیا اعظم هستم، من از پاریس آوردن، من ماهانه فلان هزار منات حقوق میگیرم. گفت اولیا اعظم، گفتن پوست شما رو بکنیم. این میگفت بس بذاری من برم خدمت اولیا اعظم. جریه زاری عربده که فرانسوی بود رفت پلو کاترین. کاترین از خوابگاه در اومده بود، خیلی هم سرحال ملکه، خیلی قوی و همه اینا هست تو کتابای روسی هستش. تعظیم میکنه میگه قربان من چی کار کردم فرمودی منو پوستمو بکنن منو سرمو ببرن؟ گفت تو؟ من گربه رو گفتم. آقا گربه مرده، این ابلهان اومدن. و خیلی عصبانی شد، داد بیداد. آقا من گفتم شا یعنی گربه به زبان فرانسی، چون زبان فرانسی زبان فرهنگی تمام دربارهای اروپا بود. این دشقیمان همیشه نوکرای عرض شود که شما بگید برو آقا، عرض شود کلا بیار، میرن سر میارن. این بود که این داور اینطوری ترسید، گفت منو بهم توهین میکنن. آدم ضعیف الاندامی هم بود و آدم خیلی محترم، هر آدم تحصیل کرده ای تو ایران بود گفت بیا تو دادگستری از وزارت خونه دیگه. بعد رفت وزارت دارایی، اینا رو برد دارایی، گفت شما باید این مملکت و اقتصادش باید پویا بشه. ما همه چی داریم، پشم عالی داریم، عرض شود که رمه خوب داریم، استعداد صنعتی داریم، کشور ما فوق‌العاده است، ما باید اینا رو درست کنیم. ما واقعا خوشبار ایران، شما نگاه کنید به دنیا میره، به تمام دنیا. من یه سندی پیدا کردم 1901 روزنامه حبل المتین نوشته خوشبار ایران در هنگ کنگ بیداد میکنه، مردم عاشق آجیل و پسته ایران هستن. توجه میکنید؟ همه اینا رو ما میتونیم تصرف بکنیم و این بازارها رو ما تسخیر کنیم و اینا رو صادر کنیم. این بیچاره ترسی. بعدم آمیلانیان بود. من در سندهای دیدم پیدا کردم که شرکت آمیلانیان یعنی شرکت آمریکا و انگلیس، چون جنگ نفت همیشه بین این دو دولت هست، کودتاها، اتفاقات، وقایع بین انگلیس و جالبا، اینا هر دو نژاد انگلوساکسونن، ولی وقتی صحبت نفت میشه هیچ چی سرش نمیشه. یک شخصی بوده به نام فریزر، ترومن درباره این گفت مغزش خشکه، گفت این در قرن 19 هم مونده با ایرانی ها اینطوری رفتار میکنه، خشم و نارضایی مردم ایران رو میخره. بنابراین داور، این سوالی که دوستان کردن من برنامه رو گذاشتم جواب بدم، این که دقیقاً داور به خاطر آمیرانیان و ظاهراً به عنوان نرسیدن گندم به ایران خودکشی کرد و تشییع جنازه‌اش هم جلوگیری شد. از مسجد سپهسالار تهران بود، داشتن میبردن. یک کمی پایین‌تر سرچشمه مأمون شهربانی اومدن با ضرب و شرط مردم رو متفرق کردن. ابراهیم خواجه‌نوری خودش هر شب درباری بود و بعدا سناتور شد، خیلی آدم باسوادی بود. دقیقا این ماجرا رو در عرض شود مورد داور نوشته، منم از زبان پسر داور که از مادرش شنیده بود همه رو یادداشت کردم تو کتابام گذاشتم. خدا نگهدار شما عزیزان، جمعه خوب و خوشی داشته باشید.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده ایم. ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. La 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 la
لا 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 لا
ساعت 12:50 است. دوستان با رادیو ایران همراهید. رادیو پیریه که دلش هنوز جوونه، چون همیشه با امید و آگاهی همراه بوده و هست. ممنونیم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما امیدواری به طور کلی هنریه که باید در هر شرایطی اون رو زنده نگه داریم، به خصوص در شرایط امروز که به خاطر مهار و کنترل بیماری کرونا از هم فاصله گرفتیم و مثل سابق دور هم نیستیم. پس همچنان با امید به روزهای خوب آینده شرایط رو بپذیریم، نکات بهداشتی رو با جدیت رعایت بکنیم. اما برنامه بعدی رادیو ایران از سرزمین نوره که دعوت میکنم اون رو بشنوید.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. موسیقی از فریدون شهبازیان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر یاران و دوستان برنامه از سرزمین نور. عزیزان و همراهان صمیمی، اگر داستان‌های مربوط به زندگی پیامبر گرامی اسلام را دنبال کرده باشید، حتما شنیدید که حضرت عبدالله که درود خدا و فرشتگان بر او باد، در پی یک سفر تجارتی به شهر شام، در بازگشت در یثرب بر اثر یک بیماری به درود حیات گفت.
پیرزن با شتابی که از سن و سال او اندکی قریب می نمود به درون یکی از اتاقها رفت. حصیری بافت از برگ درختان خرما بیرون کشید و بر ایوان مقابل اتاق گسترد. بر آن و پشت به دیوار پشتی پوستی انباشته از پشم شتر تکیه داد و گفت:
بنشین پسرم، بنشین تا جامی شربت برایت مهیا کنم.
سپاسگزارم زن خالو، تشنه نیستم.
حارث نگاهی آمیخته به تردید به درون اتاق افکند و گفت:
از عبدالله اثری نمی بینم، گویا بهبود یافته و از خانه بیرون رفته است.
به ناگاه بغض پیرزن ترکید. حارث با نگرانی از جا برخاست و گفت:
حادثه‌ای برای عبدالله رخ داده است؟
پیرزن سنگینی تن را به ستون پشت سر داد، زانو سست کرد و در میان هق هق گریه گفت:
عبدالله بود اما دیگر نیست پسرم.
فارس ناباور شانه های او را گرفت و چشم در چشمانش دوخت و گفت:
یعنی عبدالله مرد؟
آری پسرم، دو روز پیش از این حتی طبیب یهودی شهر را نیز بر بالینش آوردی اما ثمر نبخشی. گل خوشبوی پدرت پرپر شد پسرم. عبدالله مرد.
مدتی بعد پیامبر بزرگ اسلام زاده شد و از پرتو خورشید وجود مبارکش جهان در تاریکی فرو رفته رو به روشنایی و نور گذاشت.
نیمه های ربیع الاول بود. نیمه شبی در اتاقم تنها بودم. این اتاق چنان بود که چون از در خانه داخل می شدی در زاویه چپ انتهای حیاط واقع می شد. بدینگاه ناگهان مرا حالت زایمان گرفت. سپس صداهایی بسیار شنیدم که به سخن آدمیان شبیه نبود. ترسی تند بر وجودم چنگ افکند. پس گویی مرغی سپید را دیدم که بال خیش را بر سینه من کشید و ترس از وجودم رخت بربست. آنگاه زنانی را دیدم که در بلندی چون نخل بودند. آنان به اتاق داخل شدند و با آمدنشان بوی مشک و عنبر فضا را انباشت. زنان جامه‌های رنگ به رنگ و بس زیبا در برداشتند که پیشتر به زیبایی آنها ندیده بودم. در دستانشان کاسه ای از بلور سپید بود که در آن شربتی بود. پس جام را به سوی من گرفتند و من از آن شربت نوشیدم. شربت طعم و عطری بهشتی داشت. چون آن را نوشیدم ناگاه در مقابلم نوری تون پدیدار گشت و سراپای مرا در خود فرو گرفت، بدان حال که بر من روشن نبود که در خوابم یا به بیداری. چنین احساس که آن زنان در بسترم خواباندند و مرا تبریک گفتند.
امروز که به دهمین قسمت این داستان ها رسیدیم، از حوادثی با خبر میشید که بعد از میلاد اون حضرت در جهان روی داده.
روزی حسان پسر ثابت مرا گفت: آنگاه که من 7 ساله بودم اندر یثرب، شبی یکی از جهودان را دیدم که بر بامی رفته بود و به آواز بلند می گفت: ای قوم یهود، برخیزید که ستاره احمد طلوع کرد. جهودان یثرب پیشتر نیز ما اعراب شهر را گفته بودند که باید پیام‌آوری را منتظر باشیم که در راه است. جهودان ما را می گفتند: شما از نخستین گروه هایید که به آن پیام‌آور می گروید و وی را در میان خیش می پذیرید و بدین خاطر بر تمام عرب برتری می یابید.
کاری از طایف بیرون رفته بودم. پیشتر نیز بسیار شبها را در صحرا سپری ساخته بودم، اما مرا به خاطر نمی آید پیشتر و پستر هرگز ستارگان با چنان قدرت درخشیده باشند. گویی آسمان به زمین نزدیک شده بود و به سوی آن فرود می آمد و حریری از نور سر به سر هستی را در خود پیچیده بود.